بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، چه آیا موجب ترجیح جانب نهی بر جانب امر می شود یا نه؟ بعضی ها با این قاعده استدلال کرده بودن بر ترجیح جانب نهی بر جانب امر. مرحوم آخوند جواب دادن که الاولویت و مطلقاً ممنوعتون، به صورت مطلق ما قبول نمی کنیم. گاهی برعکسه، جلب المنفعه اولا من دفع مفسده است. جواب دومم این بود که لو سلم ناچه اولویت به صورت مطلق هست. اونجا است که داره الان بین الواجب و الحرام، حرام مسلم باشد، واجب مسلم باشد، بگویم که دفع مفسده یعنی ترک حرام اولاست، اولاست از انجام واجب برای به دست آوردن مصلحت. اما در ما نهنفی یکی از اینا هست دیگه، یکی از یا واجب است یا حرام است، دوتا نیست تا بگوییم که دفع مفسده اولا هست یا جلب منفعت اولا هست. این اونجا هست که مسلم باشد، در اینجا مسلم نیست، هم وجوب و هم حرمت، اصلا بنابر قول به امتناع. خب یکی از اینها هست، یعنی چه بگویم دفع المفسده اولا من جلب منفعه یا مثلا. جواب سومم این بود که لو سلمت، نه این مانحنوی صغرا برای این کبرا هست. گفتیم این در صورتی فایده دارد که به صورت قطعی، به صورت قطعی ما اولویت را بدانیم، قطع به اولویت حاصل بشه. اولویت ظنی کافی نیست و در اینجا اولویت ظنی است. و جواب چهارم این است لو سلم، حتی بپذیریم که اولویت ظنی هم کافی است، همین که ظن داشته باشیم دفع المفسد اولاست، این کافی است از جلب منفعت اولاست، یکفی در چی؟ در اثبات ترجیح جانب نهی. ظن به اولویت کفایت می کند که ما نهی را بر امر ترجیح بدهیم. ایشون فهمودن که این استدلال اونجایی فایده دارد که اصل براءت و اشتغال جاری نشود، مثل مثلا دوران هم بین وجوب و حرمت. دیروز مثال می زنیم کلمرعت المردده بین من یجب و وطعها و من یحرمو، چون قسم خورده نمیداند بر فعل قسم خورده یا بر ترک قسم خورده، یا واجب است یا حرامه، اصل براءت نمیتواند جاری کند، چون آخه علم به الزام دارد، میداند یکی از این حال. قاعد اشتغال هم جاری نمیشود چون امکان ندارد، چون اجتماع نگیزه این چه محال است، هم امر را، هم جانب امر و وجوب را امتثال کند، هم جانب نهی را. این دوران بین محظورین است. در اونجا در چنین مواردی بله، بگیم دفع المفسده اولا من جلب مصلحه، چون امکان جریان اصل براءت و امکان جریان اصل اشتغال نیست. اما فی المقام، در مقام ما این فایده ندارد این قاعده. چرا؟ چون ما می توانیم نسبت به حرمت صلات در جای غصبی که مشکوک است دیگه، آیا حرام است یا نه، بله اینجا می تونیم اصل براءت جاری کنیم. نسبت به نماز نمی توانیم، چون نماز چه قطعا واجبه، شک می کنیم که آیا نماز در جای غصبی، بله آیا اون جایی که مستر شده باشد این حلال است یا حرام است، بگیم که اصل براءت میگوید حرام نیست. وقتی که با اصل برائت حرمت را برداشتیم، اصل برائت گفت چه حرام نیست، اینجا لا مانع من الحکم به صحت ها. چون مانع صحت صلات چه بود؟ حرمت بود دیگه، حرمت، فعلیت حرمت. این فعلیت حرمت هم برداشته شد. با چه چیزی برداشته شد؟ با اصل برائت. مانع حرمت بود، اصل برائت این را بر می دارد. و وقتی که اصل برائت حرمت را بر می دارد، اون وقت این نماز صلاحیت برای تقرب را دارد، چون حرمت نمی گذاشت مقرب بشود. وقتی که حرمت برداشته شد، اینجا این می تواند مقرب باشد. از این جهت حتی اگر کسی در اقل اکثر ارتباطی قائل به احتیاط و اشتغال بشود، که هستند دیگه بعضی ها در اقل اکثر ارتباطی نماز 9 جز است یا 10 جز، نماز با این شرط است یا بدون این شرط، در اقل اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستند، حتی اگر کسی اونجا اشتغالی بشود، اینجا براعتی است، اینجا میتونه براعت را جاری کند، اینجا میتواند براعت را جاری کند، چون اینجا با اونجا فرق میکند. یعنی شرطیت اباحه مکان برای نماز مثلا شرطیت وضو نیست. در اصطلاح مسئول این را میگن شرط تزاحمی. یعنی از اون جهت شرط است که تزاحم دارد با امر، اگر مباح نباشد با امر تزاحم دارد. خب در چه صورتی تزاحم دارد؟ حرمت مسجل و منجز باشد، در حالی که ما حرمت را برداشتیم دیگه. وقتی با اصل برائت حرمت را برداشتیم و اصل برائت گفت چه این حرام نیست، وقتی حرمت برداشته شد، این صلات صلاحیت برای مقربیت را خواهد داشت. از این جهت میگن اونجا همه جا کسی اشتغالی بشود، اینجا چه هست؟ براعتی هست. بعد یه استدراکی دارن، یعنی ما نحنفی، حالا قبل از این استدراک ببینیم، ما نحنفی داخل در اقل اکثر ارتباطی نیست، داخل در اون مسئله نیست، چی گفتیم حتی اونجا جا کسی اشتغالی باشد، اینجا قائل به براعت میتواند باشد. یعنی این ما نحنفی مقام ما داخل در مسئله اقل و اکثر نیست، لذا جریان براعت در ما نحنفی متوقف بر جریان براعت در اقل اکثر ارتباطی نیست، ربطی ندارد. اونجا برای اصل اشتغالم جاری بشود، اینجا براعت میتواند. فرقش هم این است، ما اونجا اگر بخواهیم براعت را جاری کنیم، فلون چیز جزئی نیست، سوره جزئی نیست، مثلا بله فلون چیز شرطی نیست، جزئیت مشکوک را برداریم، شرطیت مشکوک را برداریم، اونجا این چیزی که اثبات می شود عدم جزئیت و عدم شرطیت ظاهری است. اگر واقعا این جزء و شرط باشد، این فاسد می شود دیگه. اما این میگوید که در ظاهر چون جزئیت مشکوک است و مرتفع، شرطیت مشکوک است و مرتفع، این بله عدم جزئیت ظاهری را، عدم شرطیت ظاهری را اثبات میکند. اما در ما نحنفی ما وقتی نسبت به حرمت اصل براعت جاری کردیم ها، این اثبات میکند صحت واقعی نماز را. چون مانع صحت واقعی چه بود؟ حرمت بود، حرمت هم برداشته شد، مانع همون غصب است دیگه، حرمت غصب است، حرمت غصب مترتب بر چیه؟ فعلیتشه، فعلیت هم متوقف بر تنجزه، تکلیف منجز باشه، تکلیف اینجا منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون با اصل براعت ما این را برداشت، لذا اینجا صحت واقعی اثبات می شود، اونجا صحت ظاهری اثبات می شود. از اون جهت میگوییم اگر کسی اونجا اشتغالی باشد، لازمش این نیست اینجا هم اشتغالی باشد، اشتغالی اونجا میتونه براعتی اینجا باشد، در ما نحنفی براعت را میتونه جاری کنه. بعد یه استدراکی دارن، نعم چه اگر ما بیاییم بگوییم مفسده واقعیه درست حرمت را به صورت فعلی نمیدانیم، حرمت را به صورت فعلی نمیدانیم، اما مفسده واقعیه وجود دارد دیگه. مفسده واقعی چون غصب است، مفسده واقعی وجود دارد، ولو غالب بودن این مفسده برای ما محرز نباشد. احتمال غلبه را بدهیم، این مفسده داشتنش چه هست؟ مفسده دارد، منتها این مفسده مفسده غالبی است، این برای ما معلوم نیست، ولی احتمالش را چه میدهیم؟ همین که احتمال میدهیم که این مفسده واقعیه غالب باشد، این مؤثرتون فی المبغوضیه، در مبغوضیت یه تأثیر دارد. خب اگر در مبغوضیت این کافی باشد، نماز دیگه باطل است، چون چیزی که مبغوض باشد صلاحیت برای تقرب را اصلا انسان نمیتواند قصد و قربت کند. اگر مبغوضیت باشد، مؤثر در مبغوضیت باشد، مبغوضی که برای انسان را از خدا دور می کند، چگونه با این مبغوض انسان می خواهد به خدا اگر رو به جویه؟ صرف
احتمال
می گه اجر دیگه، اجر کسی بگوید مفسده به وجود حال واقعی مؤثر است، نه به وجود حال علمی، به وجود واقعیش مؤثره، نه به وجود علمی. نه، از حرمت براعت مفسده را چه بر نمی دارد. براعت میگوید حرام نیست، نمیگوید مفسده وجود ندارد. براعت چی؟ بله؟ نه، براعت میگه حرام نیست، براعت نمیگوید چه مفسده وجود ندارد. ببینید این توضیح مطلب اینجا هم است. بناهم بر تأثیر مفسده غالبه واقعیه در فعلیت مبغوض که مانع از امکان تقرب است، و این لم تحرز غلبتها، ولو غالب بودنش هم چیه احراز نشود. بگم غلبه به وجود حال واقعی، نه به وجود حال علمی، مؤثر در فعلیت مبغوض این مجمع است. اینجا لا مجال للبراءه، مجالی برای براءت نیست. ببینید چرا موضوع و مجال برای براءت نیست؟ چون موضوع براءت چیست؟ عدم البیان هست دیگه. موضوع براءت عدم بیان. خب وقتی که موضوع براءت عدم البیان شد، العلم بالمفسده على تقدیر غربتها، این صالح للبیانیه. علم به مفسده بر فرض این که غالب باشد، یقین نداریم ها، احتمال. علم به مفسده، مفسده را یقین داریم، غالب بودنش را نمیدان. علم به مفسده بر فرض غلبت ها، این صلاحیت برای بیانیت را دارد. عدم البیان چه موضوع براءت هست، با علم به مفسده و احتمال غلبه آن، این عدم البیان به بیان تبدیل می شود. فل احتمال هنا منجزه، احتمال در اینجا منجز تکلیف است. میگه نظیر هم دارد ها. الان در موارد علم اجمالی، آیا از این دوتا ظرف چی میخواد یکی را شرب کنید؟ تفصیلا میدانید این حرام هست؟ تفصیلا چی نمیدانید؟ احتمال میدهید دیگه. اما آیا اونجا احتمال منجز هست یا نه؟ احتمال در اونجا منجز هست. ولذا بنابراین چه مفسده واقعی مؤثر باشد، ولو به احتمال این چه این مفسده مفسده غالب باشد، و این مفسده واقعی در مبغوضیت این فعل مؤثر باشد به وجود حال واقعی، نه به وجود حال علمی، این فعل مبغوض می شود. مبغوض چه شد؟ نمی تواند انسان با اون دست گربت کند. و علیه فاصالت الاشتغال هنا محکمتون لو کان الواجب عباده، اگر واجب واجب عبادی باشد، اصل اشتغال جاری خواهد شد و نمی تواند به اون نماز اکتفا کند.
احتمال خاطر تحجید ایروف چه بو احتمالا جوره مرمون بود، بلکه چون علم به مقصد همیز وارده برای اندیش اصلا احتمال اونی اصلا سیف رو چون علم به مفسده
همز بارده دیگه، صرف علم به مفسده کافی نیست. مفسده اجر غالب باشد مفسد است دیگه، اگر مفسده باشد، خب مفسده باشد، غالب نباشد، آیا اونجا هم مفسده هست؟ موجب مبغوضیت نمی شود. مفسده به ماهیه مفسده چه موجب مبغوضیت نمی شود؟ چه چیزی موجب مبغوضیت می شود؟ مفسده غالبی. شما اگر احتمالش را کافی بدانید، یه نفر بگوید نه مفسده واقعی مؤثر نیست، مفسده غالبی واقعی مؤثر نیست مجب به وجود حل علمی، خب اینجا مبغوض نخواهد شد. اما یه نفر بگوید نه مفسده واقعی مؤثر هست ولو غالب بودنش را شما احراز نکنید، احتمالش ما یه جاهایی داریم احتمال خودش منجز تکلیف است. الان مثال زدیم دیگه، مثل موارد علم چی؟ اجمالی. خب اگر احتمال منجز تکلیف باشد، در اینجا شما احتمال غلبه را میدهید یا نه؟ احتمال غلبه را میدهید. احتمال میدهد چی؟ مفسده غالبی، مفسده واقعی، مفسده غالبه باشد، غالب بر مصلحت باشد. خب اون وقت این میشود مبغوض. وقتی مبغوض شد و محازل احتمال کیفیت مشامین ها قصد گربه، با چنین احتمال انسان چگونه میتواند قصد گربت کند؟ و هین ایزن فلا تجرب براه فتجری اصالتون اشتغال و ذالکه یکشف و انفساد است. سلام. خب حالا این قسمت را بخونیم.
این یک قول دیگه، یک قائلی داره، ولی یک قائلی می پا بشه که مفسده غالبه باید یقینی باشه اصلا.
بله، اگر کسی بگوید مفسده واقعیه که غالبی هست به وجود حل علمی مؤثر است، اونجا وجود علمی ندارد، اینجا وجود احتمالی دارد، غالب بودنش محتمل هست ولی غالب بودنش معلوم نیست. حالا لوگیل گفته دیگه، لوگیل اجل گفته شود معلوم شد خودش این را قبول. البته یه حاشیه دارد معلوم آخون در حاشیهش فرموده که ما هوا غیر و بعیده، این بعید نیست، خود ایشون حاشیه زده بر مطلب خودش، بعید نیست که بگوییم مفسده واقعیه غالبی به وجود حل واقعی مؤثر باشد نه به وجود حل علمی، اون وقتی که نمیتوان. خب حالا بخونیم ببینید کدوم مهدن گرد بگیم. مهدن
حالا
ولا سلم نم اخید ولا سلم
ولا سلم احمد یزدی ولا لم یحصل فإنما یزدی فیما لا یکون هناك مجال لإصابة البراءة أو الاشتباه كما في دوران الأمر ظروف الوجوب والحرمت التعيينية لا فيما تبدي كما في محل الاجتماع لإصابة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائع فإنه لا مانع عقلا إلا كيفية حرمة مرفوعة بإصابة البراءة عنها أدله.
ولو سلم اجر حالا بپذیریم که ظن به اولویت کافی است، ولو نهو یجدی اینکه دفع مفسد اولا من جلب مصلحه این فایده دارد، ولو لم یحصل ولو قطع به اولویت حاصل نشود، یعنی اولویت ظنیه هم باشد کفایت میکند. یه جواب چهارم ما این است که فانما یجدی این دفع مفسد اولاس از جلب مصلحت کجا فایده دارد؟ اونجایی که مجالی برای اصل براءت و اشتغال نباشد. و حالا بفهمد بگو چی کجا مجال نیست؟ بگو مثل اونجایی که عمد دائر بین وجوب تعیینی و حرمت تعیینی باشد، وجوب تعیینی و حرمت تعیینی، هم واجب تعیینی است هم حرمت، مثل هم المرأت المحلوفه که نمیداند المحلوفت لبتیها دار ترک بتیها، نمیداند قسم خورد روز جمعه مسافرت برود یا قسم خورد مسافرت نرود، اینجا وجوب تعیینی است حرمت تعیینی است. اونجا بله میگم دفع المفسده اولا من جلبه، چون گفتیم دیگه اصل برایت اشتغال جاری نمیشود. یک گذرا گفتی که من اصل برایت چرا جاری نمیشود؟ چون علم به الزام است دیگه، میداند بالاخره یه الزامی روز جمعه داره، اصل اشتغال هم جاری نمیشود. چرا؟ چون امکانش نیست. انسان چگونه میتواند در دوران بین محضورین چگونه میتواند احتیاط کند و قاعده اشتغال را جاری کند؟ لا فی ما یجری، نه در اون جایی که اصل براءت جاری میشود، مثل محل اجتماع ما. در محل اجتماع غصب و صلات جمع شدن ها، اینجا هر دو تعیینی نیست. غصب تعیینی هست ولی صلات تعیینی نیست. اینجا ما می توانیم براءت را جاری کنیم. لأصالت البراء عن حرمتی، چون اصل براءت از حرمت اون امر است. یا شک می کنیم آیا نماز در اینجا حرام هست یا حرام نیست. مرحوم ماخون دیروز یه حاشیه داشتن، شو فهمیدن مقام ما مقام جعل الاحکام، مقام ما مقام جعل احکام است. یعنی ما از اینجا شک میکنیم حکمی به نام حرمت جعل میشود بر این صلات که الان در جای غصبی این میخواد به جا بیاورد یا نه. بله، فیحکم به صحتی حکم میشود به صحت. بله اون واجب چرا صحیح است؟ چون مانع چه بود؟ حرمت غصب بود دیگه. حرمت هم به واسطه براءت برداشته شد.
حرمت این غصب در نماز دائمی
چه؟ بله دیگه. لأصالت البراء عن حرمته، یعنی حرمت اون امر چه غصب باشد؟ فیحکم به صحت اون امر دیگر چه؟ نماز باشد. ولو قائل بشویم به قاعده اشتغال در شک در اجزا شرایط، چند نهایی یه نفر میگوید آخه اینجا اقل اکثر ارتباطی است دیگه، در اقل اکثر ارتباطی قاعده احتیاط جاری میشود. خب اینجا باید قاعده احتیاط جاری بشود، در حال شما چه اصلی را جاری کردی؟ اصل براءت را جاری کردی. میگه ولو گفته بشود به قاعده اشتغال در شک در اجزا و شرایط، فانه شانجلا میرسد لا مانع عقلا، در مانعوی عقلا مانعی وجود ندارد مجر فعلیت حرمت. فعلیت حرمت مانع است. خوشبختانه این فعلیت حرمت هم با اصل براءت از اون حرمت برداشته می شود، هم براءت عقلی و هم براءت چی؟ نقلی. بله، یا خواستین جمله را اضافه می کنید دیگه. از صحت و جزئی، بله، از صحت فی الجزئیت و شرطیه ظاهریتون، صحت در جزئیت و شرطیت ظاهریست. یعنی شما جز و شرطی که ها شک می کنید با اصل براءت برمی دارید، چه صحتی اثبات می شود؟ چه صحتی اثبات می شود؟ صحت ظاهری. به خلاف مانعیت الغصب، به خلاف مانعیت الغصب، ما شک می کنیم اینجا غصب مانعیت دارد یا نه، که صحتی که به واسطه عدم مانعیت غصب اثبات می شود، این چه هست؟ صحت واقعیه است. و هذا بخلاف المقام حیث ان مانعیت الغصب، بخلاف المقام حیث ان مانعیت الغصب مترتبتون علا فعلیت حرمته، مانعیت غصب مترتب بر فعلیت حرمت است. او اشاده جلده فاذا جرت البراءه فی نفی فعلیتها، بچه براءت در نفی فعلیت حرمت جاری شد، انتفت المانعیت حقیقتا، حقیقتا مانعیت چیه؟ برداشته می شود و صحت صلات واقعا نماز صحیح می شود. یا این جمله را هم بله گفتن اباحه شرط تزاحمی هست، مثل سایر شرایط نیست. تزاحم متوقف بر تنجز تکلیفه، تنجز تکلیف هم متوقف بر فعلیت و حرمته، در حال اینجا فعلیت و حرمت برداشته می شود دیگه، حرمت فعلیت ندارد. خب اگر حرمت فعلیت نداشته باشد تکلیف منجز نیست، اگر تکلیف منجز نیست پس اینجا اباحه شرط نخواهد بود، اباحه شرط نخواهد. خب نه
نعم لو قيل بأن المفسدة الواجبة غالبا مؤثرة في المقبوضية ولو لم تكن غلبة بمقتضى فالأصالة البراءة غير جارية، بل كانت الأصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ولو قيل بأصالة البراءة
به اجزای و شرائط عدم تحتی قصد القرب محشک به مفوضیه. خب تانه اما گفتیم نماز چه هست؟
صحیح.
این نماز صحیح است چون حرمت با اصل براءت برداشته شد. نه اگر گفته بشود که مفسده واقعیه غالبه مؤثر است در مفوضیت به وجود هر واقعی، ولو لم تکن الغلبه به محرزه، ولو غالب بودن محرز نباشد، یعنی احتمالش داده بشود محرز نباشد، یعنی معلوم نباشد، میگم دیگه به وجود هر واقعی مؤثر باشد نه به وجود هر علمی، ولو محرزم نباشد. اگر شما بگوید این مفسده واقعی احتمال غلبش را هم بدهید مؤثر در موضوعیت هست، اصل براءت غیر جاریته، اصل براءت جاری نخواهد شد. چرا؟ چراش را اینجا توضیح دادم، حالا در کتاب نیست، اینجا توضیح دادم، لعدم احراز موضوعها. چون موضوع براءت چیست؟ موضوع براءت چیست؟ عدم البیان هست. و اگر بگوییم العلم به مفسده علی تقدیر غلبتها این برای بیان بودن صلاحیت دارد، احتمال اینجا منجز خواهد بود، عدم البیان دیگه منتفی می شود، مثل منجزیت احتمال که مقرون است به علم اجمالی. چرا در اطراف علم اجمالی ما جاری نمی کنیم اصل براءت را؟ اونجا احتمال میگم کافی است دیگه، احتمال تکلیف را برای ما منجز می کند. خب اینجا هم احتمال غلبه تکلیف را برای ما چیه؟ منجز می کند. بله فاصالت البراءه غیر جاریته، بلکه اصالت اشتغال به واجب. و وقتی براءت جاری نشد، من نماز اونجا خوندم، شک میکنم ذمه من بری شده یا نه، اصالت اشتغال محکمتون، اصالت اشتغال به واجب اگر عبادت باشد، چون عبادت باشد با قصد قربت نمیسازد دیگه، این محکم خواهد بود. ولو گیره جرچه قائل بشویم و اصل براءت در اجزا و شرائط، حتی اگر کسی اونجا براءتی باشد در اقل اکثر ارتباطی، اینجا مفسده غالبی را به صورت محتمل مؤثر بداند، نه دیگه براءت جاری نمی کند، اشتغال را جاری می کند. چرا؟ لعدمه، چون قصد قربت با شک در مبغوضیت از انسان متمشی نمی. شما وقتی احتمال مبغوضیت را می دهید، با احتمال مبغوضیت چگونه می توانید قصد قربت کنید؟
مفسده
نه نشد دیگه، نشد تحویل نگیرید. مفسده قطعی است، غالب بودنش محرز نیست. و این لم تکن الغلبه محرزه، در بالا گفتن دیگه، ولو غلبه چیه؟ معلوم نبا، محتمل باشد دیگه. مفسده غالبی است، غالبی بودنش محتمله، مفسده داشتنش چیه؟ قطعی است. گفتیم دیگه هر مفسده موجب مبغوضیت نمی شود، مفسده غالبی موجب مبغوضیت می شود. در آخر یه فتعملی دارم، ببینید فتعمل. بله شاید یه نفر بگوید حالا بالا این به بیان اوزه احراز حرمت ذاتیه به احراز المفسده، شما حرمت ذاتی را با احراز مفسده اگر بخواد احراز کنید مقتضی را احراز کردید و مقتضی چه کافی نیست، علاوه بر مقتضی چه چیزی باید احراز بشه؟ عدم المانع. و مفروض این است که وجوب ذاتی که احراز شده با احراز مصلحت، اینجا نماز هم است، نماز باشه مصلحت دارد، این مانع از تأثیر مفسده هست. این نمیگوید شما گفتید مفسده مؤثر واقع میشه، میگه مفسده مؤثر واقع میشود این مقتضی است، مقتضی چه تأثیر میگذارد؟ مانع نباشد. خب اینجا مانع وجود دارد، مانع چیز؟ اون مصلحتی که در صلات هست اونم اقتضا میکنه چه چیزی را؟ وجوب را. یعنی اینجا بگویم مفسده واقعی مؤثر است، نه لگال نه یگو که مؤثر نیست، چون اون در حد مقتضی اثبات میکند، ولی مقتضی چه احرازش کافی نیست، عدم المانع باید احراز بشود، اینجا عدم المانع احراز نشده است. وجود مقتضی رب ندارد، ولی مؤثر بودنش رب دارد دیگه. مقتضی چه تأثیر میگذارد؟ مانع نباشد. بله وجودش ربطی ندارد، ولی مؤثر بودنش رب دارد. خب بخونید دلیل
بعد. همین همه الاستقرار به لحون یکتزی تحجیب جانب حرمت علا جانب وجود که حرمت سلات که ایام استقرار بعدم جواز وضوع من انائین مشتبه و فیه انه لا دلیل علا اعتبار استقرار مادم یفد قد ولم سلم فهو بلا یکاد و یثبت به هذا المقدار ولو سلم فلیس حرمت الصلاه فی تلک الایام ولا عدم جواز حضور من لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون بقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم هيزا فيكتم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المختار.
من جلیت چند رو خونده؟ و
حاضر نوقیده به حرمت از ذاتیه فی ایام حیث و الله و خارجون از محل کبه.
از جمله موارد وجوهی که برای ترجیح نهی بر امر گفته شده الاستقرا. ما وقتی چه مواردی که در شریعت وارد شده استقرا کنیم، بگیم شارع در غالب موارد نهی را بر امر ترجیح دادم، جانب نهی را گرفتم، این از چه چیزی کشف میکند؟ انتقدم نهی علال امر فی کل مورده، در هر موردی نهی بر امر مقدمه. حالا این موارد ببینید، مورد اول را فعلا بکنیم. مورد اول، زنی که ذات العاده است، بعد از عادت خون میبیند، اون ایام را اصطلاحا میگن ایام استظهار، ایام استظهار، هفت روز عادتشه، بعد از هفت روز خون میبینم، شک میکند حیض یا استحاضه است. خب گفتن اونجا تستظهر فیها به ترک صلات الی العشره، تا ده روز باید نماز را ترک کند. اگر خون قطع شد در همون عشره فالمجموع حیض و الا فخصوص ایام العاده حیض، تا ده روز اجل قد شد، تا ده روز همه شیزه، از ده روز گذشت ایام عادت را حیض قرار میدهد و بقیه را استحاضه قرار میدهد. بله بله، چون اونها پاک بوده است دیگه، نماز نخوند. خب اینجا چه چیزی را مقدم کرد؟ جانب حرمت را دیگه. بگیم شخصی که در ایام استظهار است نماز نخواند، چون احتمال است که این حیض باشد، تا ده روز قطع بشود این حیضه، اما معلوم چه قطع میشود، تا ده روز باید منتظر بشود و نماز نمیخواند. بعدن چه معلوم شد که بعد قبل از ده روز این قطع شده است، اون میشه حیض، قضا لازم نیست. اما از 10 روز گذشت اونا را باید چی قضا کنند، چون معلوم شده اینا استحاضه بوده و مستحاضه باید نماز یا در مبتدعه که اولین بار چه خون میبینم نمیداند حیض است یا استحاضه، گفتم و اینا تظهر الی ثلاثة ایام، 3 روز باید استحضار کند، نماز نمیخواند، تا 3 روز گذشت شد معلوم شد که حیض نبوده، از 3 روز گذشت معلوم شد چیه؟ حیض بوده است، چون حیض کمتر از 3 روز نمیشود دیگه، اگر نه حیض 3 روز است. خب ما میبینیم که جانب نهی را شارع بر جانب امر مقدم داشته است. و مورد دوم اونجایی که اینا عین مشتبهین باشد، اینا عین مشتبهین، یکی از اینا نجس است یکی از اینا پاکه، شارع اجازه نداده از اونها ما وضو بگیری، جانب نهی را مقدم داشته بر جانب چی؟ امر. خب حالا از اینا جواب خواهند داد. و منها الاستقراء فانه، یعنی استقراء اقتضا می کند ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب را، مثل حرمت صلات در ایام استظهار، ایام استظهار چون اونجا نماز حرام است عبادت را، و عدم جواز وضوء از اینا عین مشتبهه. خب این استدلال مرحوم آخون حالا میخوان جواب بدن. اولا فهمان که لا دلیل را اعتبار استقرار، این استقرار مادامی که مفید قطع و یقین نباشد این اعتباری ندارد، با دو مورد سه مورد چه انسان نمیتواند ادعای قطع را بکند، بل با دو سه مورد چه انسان نمیتواند ادعای قطع را بکند. از جواب اول این است که دلیلی بر حجیت تعفر استقرا نداریم، استقرا حجیتش منوط به این است که افاده علم بکند، اینجا هم چه علمی حاصل نیست. استقرا زنی هم باشد با دو مورد چه زن نحاصل نمیشود، با سه مورد که زن نحاصل نمیشود. لذا این جواب اوله. جواب دوم، ببینید در مورد حرمت صلات حائض دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که الحرمت و ذاتیت، مثلا نماز ذاتن بر حائض حرام است، مثل شرب خمر ذاتن حرام است، یعنی چی؟ یعنی ولو گسته به گسته نماز هم نخواند، همین چه الله اکبر میگوید ولو به گست نماز هم، به گست ورود هم، به گست نماز هم نخواند، این چیه؟ حرام شد، مثل شرب خمر. بعضی ها مبناش نست چه الحرمت و غیر ذاتیه، حرمتش ذاتی نیست، حرمتش تشریعی است نه ذاتی. تشریعی باشد یعنی چه؟ به گست نماز نماز بخواند حرام دیگه، به گست نماز نخواند، به گست این چه مثلا فرض کنید میخواد بله از عبادت فاصله نگیرد، از عبادت اتفاقا دارم که در مصلاش بنشیند و مشغول ذکر بشود، از عبادت فاصله نگیرد، به قصد مثلا رجا بخواند، تشریع نباشد برای این بگوییم حرام نیست. اگر حرمت صلات ها از تشریعیه باشد ها، به قصد رجا نماز بخواند حرام نیست، اما ذاتن حرام باشد همین حرکات سکنات چیه؟ حرامه. حالا با هر گستی انجام بگیرد. خب نه الان فرق میکنه، مبناها فرق میکنه. الجواب الان مبنای اول، اگر مبنای اول را بگیریم بگیم حرمت صلات بر حائض حرمت ذاتی است، بله بنابراین که حرام ذاتی باشد، نماز حائض حرام ذاتی باشد، خب چرا این در مورد این شخص حائض چرا میگوییم که این نماز جایز نیست؟ نماز جایز نیست نه به خاطر تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوب، جانب نهی بر جانب امر، بلکه به خاطر دو چیز، قاعده امکان و قاعده استصحاب. ما یه قاعده داریم به نام قاعده امکان، کل دم این امکن ان یکون هیزم فهو هیزو. در قواعد فکری مرحوم بجنوردی آورده است که همون جلد یک نگاه کنید، قاعده امکان، کل دم این امکن ان یکون هیزن، هر دمی چه ممکن است که هیز باشد فهو هیزو، اون چه هست؟ هیز. این دم امکان دارد دیگه، این دم امکان دارد هیز باشد فهو هیزو. از جهت قاعده امکان میگوییم حرام است نماز، نه از جهت ترجیح نهی بر امر، یا از جهت استصحاب. قبلا این حائض بود، حالا شک میکنیم حائض است یا نه. استصحاب چه میگوید؟ حائض. حائض باشد صلات برای چیه؟ حرام. این بنابراین است چه حرمت، چه حرمتی باشد؟ حرمت ذاتی باشد. و اما اگر حرمت، حرمت تشریعی باشد، این خارج از محل بحثه، اگر حرمت تشریعی باشد به قصد تشریع بخواند حرام است دیگه، رجاءً بخواند، به قصد ثواب بخواند، امید ثواب بخواند، آیا حرام است؟ نه، هیچ حرمتی نخواهد دیدان فرمان. ولو سلمه، حالا اگر تسلیم بشویم، نه استقرار معتبر است، فهو لا یکادو، بس به این مقدار این ثابت نمیشه، یعنی با دو مورد چه؟ با دو مورد استقراء ظنی حاصل نمیشود. ولو سلم، بابا بگوییم با دو مورد هم ثابت میشود، حرمت صلات در این ایام، ایام استصحاب و عدم وضو، جواز وضو از اون دو ظرف، این مربوط به مقام نیست. مقام یعنی چی؟ یعنی از باب ترجیح جانب نهی بر جانب تقدیم جانب نه بر ام، از این جهت نیست. چرا؟ چون حرمت صلات فیها در اون ایام به خاطر قاعده امکان است این یک، و قاعده استصحاب است این دو. چی اینا چه چیزی را اثبات می کند؟ اثبات می کند کون دم هیزم، چه این خون خونه هیز است. مرحوم باشه شبات تبریز ما درس خارجش می رفتیم، قاعده امکان است دو سه ماه در مورد قاعده امکان بحث کردن، ایشون مسائل هیز را به گونه بیان میکردن چه خانم ها اونقدر بلد نبوده. فیحکم به جمیع احکامه، پس حکم میشود به جمیع احکام هیز، و از جمله احکام هیز چیز حرمت صلات هست علیها بر حائض، نه به خاطر غلبه دادن جانب حرمت چه مدعاست، از باب ترجیح نهی بر امر نیست، از باب قاعده امکان است، از باب استصحاب است. هازا چی گفتیم از باب غلبه نیست، لوگیل به حرمت از ذاتیه. اگر ما قاعد بشاییم که نماز حرام ذاتی است در ایام عید، اما مبنای مشهور، ببینید مبنای مشهور چه بود؟ الحرمت و غیر ذاتیتم بله هم این جهت تشریع، از جهت تشریع حرام است. بنابراین چه حرمت، حرمت تشریعی باشد ها، اینجا ام دائر بین وجوب و حرمت نیست، نماز واجب است یا حرام، به فرض تشریع حرام خواهد بود دیگه. اما اگر الاتیان به ها به رجاء المطلوبیه، اتیان کند به رجاء مطلوبیه، آیا این حرام است؟ اصلا دوران ام بین حرام و واجب نمی شود. آیا به قصد به چه نیتی انجام می دهد؟ به قصد ورود انجام می دهد؟ این حرام است. به قصد احتیاط انجام می دهد؟ این چه حرام نیست. بله، ام بین حرمت و وجوب دائر نمی شود. و صلی الله علیه و سلم.